این شامتان بخیر. سلام و شام شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید هم بخیر. شش و نیم شام به وقت کابل است. ادامه و یا هم خاتمه آتش بس بین حکومت افغانستان و گروه طالبان رسما اعلام نشده، اما پروان، فرا و زابل شاهد درگیری ها بودند. ایالات متحده از لغو مافیات های هسته ای ایران خبر داده است. در مهمترین های مجله خبری جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر را به میزبانی من فرشتن نگاه میشنوید، اما اولتر از همه مقیم نایب با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرخط خبرها. تیم تکنیکی طالبان در کابل است و در مورد تبادل زندانیان و مقامات افغان صحبت می کند. والی کابل اعلام کرد که پول برق 350 هزار خانواده شهر کابل را کمیته اضطراری مبارزه با ویروس کرونا پرداخت می کند. رئیس پارلمان ایران اعلام شد. وزارت دولت در امور صلح میگوید هیئت تکنیکی طالبان در کابل است تا درباره تبادل زندان با مقامهای کابل صحبت کند. طالبان پیش از این هم در اواخر ماه مارچ تیمی را به همین منظور به کابل فرستاده بود. عزیز الله فضلی مشاور ارشد این وزارت به رادیو آزادی گفت این بار رهبری تیم را ضیاءالدین به عهده دارد که عضو کمیسیون رهایی زندانیان گروه طالبان است.
یک هیئت 30 نفری تخنیکی از طرف طالبا به کابل آمده محبس پل چرخی. اینا سر پروسه تخنیکی محبسین یا زندانی ها صحبت میکنه، یا ریاستی هم 30 نفر به نام ضیاءالدین مسئولیت داره چه از ولایت سرپل میباشه.
بر اساس توافق نامه صلح میان امریکا و طالبان به هدف پایان جنگ افغانستان، حکومت باید 5000 زندانی طالب را رها کند و طالبان 1000 اسیران نیروهای امنیتی افغان را. با رهایی این زندانیان گفته می شود راه برای مذاکرات بین افغانی فراهم خواهد شد. والی کابل اعلام کرد که کمیته اضطراری مبارزه با ویروس کرونا پول برق و آب بیش از 350 هزار خانواده را در شهر کابل پرداخت می کند. محمد یعقوب ایدری والی کابل که ریاست کمیته اضطرار را به عهده دارد روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت که پول برق و آب خانواده هایی که مصرفشان تا 1000 افغانی می رسد از سوی این کمیته به شرکت برشنا و اداره آبرسانی شهر کابل پرداخته می شود. او افزود که با این تصمیم کمیته اضطرار مبارزه با ویروس کرونا در کابل 350 هزار خانواده و حدود 50% از مشترکان برق از پرداخت پول آب و برق معاف خواهند شد. مقام‌های سی افغان میگویند بیش از نیمه کسانی که در 24 ساعت گذشته در افغانستان آزمایش شده به ویروس کرونا مبتلا بودند. وزارت صحت عامه میگوید در یک شبانه روز گذشته بیش از 1100 نفر آزمایش کرونا شده که 580 تن آنها مبتلا به این ویروس بودند. کابل امروز بلندترین مورد مثبت کرونا را دارد. تا کنون بیش از 13 هزار نفر در افغانستان به این ویروس مبتلا شدند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. محمد باقر قالیباف شاروال سابق تهران به حیث رئیس مجلس ایران تعیین شد. او که بیشترین رای خود را از تهران به دست آورده، زمان قماندان نیروهای هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بود. رضا تقوی امروز رئیس پارلمان موقت امروز قالیباف را به سمت رئیس پارلمان چنین اعلام کرد.
جناب آقای دکتر محمد باقر قالیباف با 230 رأی به عنوان رئیس برای 1 سال انتخاب شدند.
او یکی از وفادارترین شخص به رهبر روحانی ایران آیت الله علی خامنه ای می باشد. شمار قربانیان ویروس کرونا اکنون در ایالات متحده از مرز 100,000 گذشته است. با وجود این که رفع محدودیت ها و گشایش کاروبار در امریکا جریان دارد، اما این ویروس از آغاز عمیگیری 3 ماه پیش ضربات را به این کشور وارد کرده است. پوانتون جانز آپکنز دیروز چهارشنبه از مرگ 147 تن و ابتلای 1,700,000 نفر در امریکا را خبر داد. بر اساس آمار در حال حاضر شمار قربانیان این ویروس بیشتر از تلفات امریکا در جنگ های ویتنام و کوریا بوده است. در این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا که در ابتدا شدت این ویروس را کم اهمیت نشان می داد، اکنون بر رفع محدودیت ها و گشایش کاروبار تاکید می کند. همین اکنون در همه 50 ایالت امریکا و درجات مختلف محدودیت‌ها رفع و کاروبار بازگشایی شده است. و مجلس نمایندگان کانگرس امریکا با اکثریت مطلق لایحه ای را تصویب کرد که از رئیس جمهور ترامپ می‌خواهد به خاطر سرکوب مسلمانان اویغور بر مقامات چینایی تحریم‌های را وضع نماید. این لایحه که در اوایل ماه جاری در مجلس سنا هم تصویب شد، خواهان تحریم بر آن مقام‌های چینی می‌باشد که با پایمال کردن حقوق اقلیت اویغورها در چین متهمند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 6:37 شام به وقت کابل است. آنچه را در ادامه میشنوید. در حالی که طالبان و حکومت افغانستان از خاتمه و یا هم اعدامه آتش بس رسمن چیزی نگفتند، اما از درگیری ها در پروان، فرا و زابل گزارش شده. حکومت افغانستان هنوز هم چشم برای تمدید رسمی آتش بس از سوی گروه طالبان است.
اعتماد در بین از دو طرف زور کردن. ما تایموز هم منتظر هستیم که از طرف طالب به طور سریع گفته شده که آتش بس اعلان میشد.
بستگان آن هده از ماجران افغانه که گفته می شود از سوی محافظان ایرانی مجبور شده بودند خود را به دریای اریرود پرتاب کنند، امروز با والی هرات دیدن کردند و خواهان تامین عدالت شدند. والی هرات با آنها گفته:
شما اگه باز میخواییم که نتیجه نهایی را به دست بیارن، باید بگذارن که تحقیقات به مرحله آخری خود برسه.
ولی کابل میگوید قرنطین ادامه اما محدودیت ها کاهش یافته.
خب اما قرنطینی که بود است، ولی در باز مورد سهولت ها به خاطر اصناف و مردمی که به کار میرن ایجاد شد.
این در حال است که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در سرتاسر افغانستان به بیش از 13,000 نفر رسیده. در مهمترین های جهان میشنوید که ایالات متحده مافیات های تحریمی را پایان خواهد داد که به شرکت های روسی، چینی و اروپایی اجازه میدهد تا با ایران همکاری هسته غیر نظامی کند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. سید قادر جلالوف در بخش تخنیک من همراهی میکنه. در حالی که گروه طالبان و حکومت افغانستان از خاتمه آتش بس و یا هم از سرگیری جنگ تا هنوز چیز نگفتن، اما در یک حمله طالبان 9 سرباز اردوی منطقوی در ولایت پروان کشته شدند. منابع امنیتی میگویند در پاسخ به این حمله 6 طالب مسلح نیز جانهایشان را از دست دادند. گزارش ها میرساند که میان نیروهای دولتی و طالبان در ولایت های فرا و زابل هم درگیری های صورت گرفته. در همین حال یک مقام دفتر شورای امنیت ملی افغانستان میگوید بر اساس تماس هایی که میان گروه طالبان و حکومت جریان دارد، انتظار می رود که آتش بس میان دو طرف تمدید شود. نصرت پارسا جزئیات بیشتر می دهد.
پس از پایان آتش بس 3 روزه در روزهای عید، حکومت و طالبان درباره تمدید آتش بس و یا از سرگیری دوباره جنگ به گونه رسمی چیزی نگفتند. انتظار خادم رئیس بخش صلح دفتر شورای امنیت ملی افغانستان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت به دنبال اعلام آتش بس طالبان در روزهای عید و دستور رهایی 2000 زندانی این گروه از سوی رئیس جمهور محمد اشرف غنی میان دو طرف اعتماد خوبی به میان آمده است. او گفت با توجه به تماس‌هایی که با طالبان وجود دارد انتظار می‌رود که این گروه آتش بس را تمدید کند.
اعتماد در بین از دو طرف زور کردند. ما تا امروز هم منتظر هستیم که از طرف طالب به طور سریع گفته شود که آتش بس اعلان میشه و تمدید میشه، ولی کتاب اعلان نشده. این چیزی نگرانی نیست. امید داریم که با مباحثات و تعاملاتی که بین هر دو طرف است اونا نتیجه بده و مردم و ملت افغانستان از یک آگاهی پیدا بکنه و ما در صلح زندگی بکنیم.
تماس خبرنگار رادیو آزادی در این باره با ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان برقرار شد، اما او اظهار نظر نکرد. در همین حال یک منبع امنیتی که به سبب حساسیت موضوع نخواست از او نام برده شود میگوید شب گذشته در یک حمله طالبان بالای نیروهای اردوی منطقوی در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان 9 تن از این نیروها جان دادند. به گفته این منبع در این رویداد 6 طالب مسلح نیز کشته شدند. منبع همچنان میگوید روز گذشته طالبان بالای یک پوسته نیروهای پلیس در ولایت فرا حمله کردند. همچنان محمد لال امیری سخنگوی پلیس ولایت زابل گفته است که در یک حمله زمینی و هوایی نیروهای دولتی روز گذشته در ولسوالی شاهجوی 18 طالب مسلح کشته شدند. با گفته امیری این حمله زمان صورت گرفت که طالبان در نخست بالای یک قطار اکمالاتی نیروهای امنیتی حمله کردند. اما ذبیح الله مجاهد ادعا کرده است که در این حمله نیروهای دولتی 6 فرد ملکی کشته و زخمی شدند. برخی کارشناسان نظامی میگویند آتش بس اعلام شده طالبان مختص برای روزهای عید بود و در شرایط فعلی باید نیروهای افغان حالت دفاع فعال را اختیار کنند. شیر محمد کریمی لیدرسیز سابق وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت
فعلا هم اردو باید از نظر ما باید حالت مدافعه اکتیف داشته باشه و در هر جایی که اینا به اساس راپورای کشفی معلومات به دست میاره که دشمن در حال حمله است، اینا باید به تعرض متقابل یا تعرض به اصطلاح پیش از حمله دشمن باید اینا چیشان پیش دستی کنن و اونا را خونسا بسازن.
این در حالی است که یک منبع دیگر حکومتی برای رادیو آزادی گفته است پس از پایان آتش بس 3 روزه عید از سوی طالبان در حال حاضر خشونت ها در سرتاسر افغانستان تا حد زیاد کاهش یافته است. رئیس جمهور افغانستان پیش از این در روز اول عید از اعلام آتش بس طالبان استقبال کرد و دستور رهایی 2000 زندانی طالبان را داد. تا حال 1000 زندانی طالبان در روزهای عید آزاد شده و پیش از این نیز بیش از 1000 زندانی این گروه آزاد شده بودند.
در گزارش شنیدید که حکومت افغانستان انواز هم چشم برای تمدید رسمی آتش بس از سوی گروه طالبان است. آتش بس کوتاه بین حکومت افغانستان و طالبان به تلاش های صلح برای ختم جنگ در این کشور نفس تازه دمیده است. اما آیا آزادی زندانیان گروه طالبان قبل از آغاز مذاکرات با آنها برمند گفتگوها کمک خواهد کرد؟ مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش مفصل داره که برخی نکات آن را از آرش عمایون میشنوید.
بعد از حملات خونین شورشیان در هفته‌های اخیر که خشم عمومی را برانگیخت، روند صلح افغانستان در آستانه فروپاشی قرار گرفت و آزادی زندانیان طالب به تعلیق قرار داده شد. اما آتش بس کوتاه بین حکومت افغانستان و طالبان با تلاش‌های صلح و مذاکرات برای پایان دادن به جنگ حدود 19 ساله در این کشور نفس تازه دمیده است. آتش بس در ایام عید سعید فطر عمدتاً در سرتاسر افغانستان نافذ شد و در آن چه گفته می شود حرکت حسن نیت است، حکومت این کشور 1000 زندانی طالبان را آزاد کرد که 900 تن آنها در یک روز آزاد شدند و تا اکنون این بزرگترین آزادی گروهی زندانیان طالبان بوده است. به نوشته مرکز خبر رادیو آزادی، تحولات اخیر چشمانداز توقف گسترده خشونت ها و آغاز مذاکرات مستقیم بین حکومت و طالبان را در مورد آتش بس دائمی و توافقنامه تقسیم قدرت در آینده ایجاد کرده است. بر اساس توافقنامه‌ای که به تاریخ 29 فوریه بین هیئت آمریکایی و نمایندگان سیاسی سیاسی طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر امضا شد، در بدل تضمین‌های ضد تروریسم طالبان، نیروهای خارجی از افغانستان خارج می‌شوند و طالبان به کاهش خشونت‌ها و آغاز گفتگو با حکومت کابل تعهد کردند. بر اساس این توافقنامه باید تا 5000 زندانی طالبان آزاد شوند و تا اکنون حدود 2000 تن آنها آزاد شدند. طالبان میگویند 240 مقام افغان و پرسنل نیروهای امنیتی این کشور را رها کردند. طالبانی که از زندان آزاد می شوند تعهدنامه کتبی می دهند که به میدان جنگ باز نخواهند گشت، اما تضمین در مورد پیوستن دوباره آنها با جنگ جویان طالبان وجود ندارد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد آزادی زندانیان طالبان که به جرایم خشونت آمیز بر ضد اهداف ملکی و نظامی محکوم شدند ابراز نگرانی کرده است. مایکل کوگلمن، کارشناس ارشد امور آسیای جنوبی در مرکز بین المللی وودرو ویلسون در واشنگتن، میگوید این یک قمار بزرگ برای حکومت کابل است که زندانیان زیاد را قبل از آغاز مذاکرات صلح آزاد کند. به گفته آقای کوگلمن، این زندانیان وسیله اصلی فشار حکومت افغانستان در گفتگوها بوده و اگر تعداد زیاد آنها قبل از آغاز مذاکرات آزاد شوند، بعد از شروع مذاکرات امتیازات کمتری برای چانه‌زنی وجود خواهد داشت.
در ادامه تلاش‌ها برای اعتمادسازی میان حکومت افغانستان و گروه طالبان، شورای امنیت ملی افغانستان امروز در حساب توییترش نوشت که یک تیم تکنیکی طالبان به کابل آمده تا در مورد مبادله زندانیان بیشتر با تیم تکنیکی حکومت افغانستان بحث کند. قرار است تلاش‌های صلح افغانستان را شورای عالی مصالحه ملی به پیش ببرد. اینکه تشکیلات این شورا به کجا رسیده تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. با رادیو آزادی بمانید.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
پیشنویس طرز العمل و تشکیلات شورای عالی مصالحه ملی آماده شده و قرار است تا دو روز دیگر از سوی رئیس و معاونان این شورا منظور شود. عطارحمان سلیم، معاون سابق شورای عالی صلح که در تهیه این پیشنویس نقش داشته، با بیان این مطلب امروز به رادیو آزادی گفت به زودی شورای عالی مصالحه ملی به کار آغاز می کند. وزیر دولت در امور صلح از پیشرفت ها در این زمینه استقبال کرده، گفته با این کار تلاش های صلح سرعت خواهد یافت. نصرت پارسا جزئیات بیشتر دارد.
معاون پیشین شورای عالی صلح میگوید در روزهای نزدیک شورای عالی مصالحه ملی به کار آغاز خواهد کرد. عطارحمان سلیم که خود در تهیه پیشنویس نقش داشته، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت پیشنویس تشکیلات، صلاحیت، مسئولیت و طرز العمل این شورا آماده شده است.
روی ساختار شورای عالی صلح و گراف تشکیلاتیشان، روی ساختار روی شورای عالی صلح، روی برنامه‌های کاری کمیته‌های موظف هستند که کار جریان داره. دیروز مسوده‌ش ما نهایی ساختیم و یکی باز خدمت جناب دکتر سر میرسه و معاونینشان میرسه و تصمیم میگیرن. من فکر میکنم در زودترین فرصت خلال یکی دو روز اقلا نهایی خواهد شد.
آقای سلیم اما درباره تشکیلات این شورا جزئیات بیشتر نداد. حدود دو هفته پیش میان رئیس جمهور محمد اشرف غنی و عبدالله توافقنامه سیاسی به امضا رسید که بر بنیاد آن آقای عبدالله به عنوان رئیس شورای عالی مصالحه ملی تعیین شد. قرار است شورای عالی مصالحه 5 معاون داشته باشد که 2 معاون تیم انتخاباتی آقای عبدالله نیز شامل آنند. تلاش کردیم تا درباره چگونگی معرفی 3 معاون دیگر آقای عبدالله، نظر سخنگویان دفتر شورای عالی مصالحه ملی، وزارت دولت در امور صلح و یا ارگ را داشته باشیم، اما منابع در این نهادها در مورد چیزی نگفتند. وزارت دولت در امور صلح که قرار است تبدیل به دارالانشا این شورا شود، از پیشرفت‌ها در این زمینه استقبال کرده، میگوید با این کار تلاش‌های صلح سرعت خواهد یافت. ناجیه انوری، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح، به رادیو آزادی گفت
شورای عالی مصالحه ملی یک نهاد تصمیم گیرنده است که در روند صلح مسئولیت تصمیم گیری را دارد، اما وزارت دولت در امور صلح نهاد اجرایی و عملیاتی روند صلح است که فعالیت های مربوط به روند صلح عملیاتی و اجرایی می سازد.
این در حالی است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پیش از این در پیام ایدیش گفته بود هیئت حکومتی به زودی گفتگوهای صلح را آغاز خواهد کرد. با توافق سیاسی و معرفی شدن دکتر عبدالله عبدالله به عنوان رئیس شورای عالی مصالحه، انتظار می رود که هیئت حکومت افغانستان به زودی آماده مذاکره با طالبان شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. والی کابل اعلان کرده که کمیته اضطرار مبارزه با ویروس کرونا پول برق و آب بیش از 350 هزار خانواده را در شهر کابل پرداخت میکنه. محمد یعقوب ایدری والی کابل که ریاست کمیته اضطرار را به عهده دارد امروز در یک نشست خبری گفته که پول برق و آب خانواده هایی که مصرفشان تا 1000 افغانی میرسد از سوی این کمیته به شرکت برشنا و اداره آبرسانی شهر کابل پرداخت میشه. او همچنان گفته که قرنطین ادامه اما محدودیت ها کاهش یافته است. بیشتر در مورد ای که قرنطین اکنون چیگونه ادامه داره و در کدام ساحات کاهش رفع شده از جاوید حسنزاده میشنویم.
والی کابل میگوید طرح کاهش محدودیت ها به هدف جلوگیری از گسترش ویروس کرونا عملا به اجرا گذاشته می شود. محمد یعقوب حیدری والی کابل روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت طرح کاهش محدودیت ها از سوی کابینه تصویب شده است.
خب همون مقارنتینی که بود است ولی در باز مورد سهولت ها به خاطر اصناف و مردمی که به کار میرن ایجاد شد.
آقای ایدری افزود که مطابق این طرح اصناف و دکانداران در ساعات مختلف فعالیت می کنند. برای وسایط کوچک از طرف روز و وسایط بزرگ از طرف شب اجازه گشت و گذار در شهر داده شده است. وی افزود که در مورد ختم زمان قرنطین مطابق با دستور وزارت صحت عامه و وضعیت در کشور تصمیم گرفته می شود. این در حالی است که وزارت صحت عامه افغانستان از افزایش واقعیت ویروس کرونا در کشور خبر می دهد. وحید الله مجروح معین این وزارت در یک نشست خبری در کابل گفت که تعداد واقعیت مثبت ویروس کرونا در کشور به 13036 مورد رسیده است. آقای مجروح گفت در 24 ساعت گذشته 1072 بیمار مورد آزمایش قرار گرفتند و از این میان 580 واقع مثبت تشخیص شده است. او بار دیگر از گسترش ویروس کرونا در کشور هشدار داد.
دامنه گسترش ویروس کرونا در افغانستان همچنان به طرف قله و اوج خود به پیش میره و هرچی ما به طرف اوج نزدیک میشیم نیاز به اتخاذ تدابیر و اهتمامات جدیتر از طرف مردم داریم تا این مسافه زمانش بیشتر بشه، ارتفاعش کمتر بشه، یعنی تعداد کمتر را ما در عین وقت مصاب داشته باشه.
آقای مجروح گفت که تاکنون از اثر این بیماری 235 تن جان باخته و 1209 تن بهبود یافتند. تلاش کردیم تا در مورد طرح کاهش محدودیت ها نظر وزارت صحت عامه را نیز داشته باشیم، اما با تلاش های مکرر موفق به دریافت پاسخ از مسئولان این وزارت نشدیم. این در حالی است که ظاهرا دیده می شود که مردم در افغانستان بیماری کرونا را جدی نگرفته و بدون در نظر داشت توصیه های وزارت صحت در جاده ها برآمده و باعث ازدحام در شهر شدند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
همان طور که پیشتر هم گفتم بستگان آن حد از ماجران افغانه که بر اساس گزارش ها سوی محافظان ایرانی در 11 ماه ثور مجبور شده بودند خود را به دریای اریرود پرتاب کنند، امروز با والی هرات دیدار کردند و خواهان تامین عدالت شدند. بیشتر از شاپور صابر مشنوید که گزارش را از هرات فرستاده.
شماری از بستگان غرق شدگان در رودخانه هریرود و نجات یافتگان از این رودخانه به دفتر سدوید قتالی والی هرات آمدند. والی هرات اطمینان می‌دهد که حکومت افغانستان در راستای تأمین عدالت در مورد رویداد غرق شدن کارجیان افغان در رودخانه هریرود هیچ مصلحت مد نظر نمی‌گیرد.
شما اگه باز می‌خوایم که نتیجه نهایی رو به دست بیارن باید بگذارن که تحقیقات به مرحله آخری خود برسه. امروز تنها پیام ما به شما این بود که ما دست یافتیم به موفقیت. شما از دولت خود یک چیز باید به دست بیارن که آیا قرار است از خون هموطنان بگذریم یا ایره قربانی مصلحت ها بکنیم. چند اطمینان برای شما بدیم که هر نوع روابط با هر کشوری ما داشته باشیم، هر نوع تعامل داشته باشیم، در این تعامل خون هموطنان ما به سودای میز گذاشته نمیشه.
والی هرات تاکید دارد که دولت ایران باید بپذیرد که رویدادهای غرق شدن کارجیان افغان صورت گرفته است. او همچنین میگوید که در میان غرق شدگان 3 کودک نیز شامل بودند.
حالا مصلحت بر من نتیجه است. نتیجه ما خون هموطنانم است که بالاخره با استدلال یک طرف قضیه باید بپذیره که بانی ازی جنایت کی بود.
شایدان عینی رویداد دهانه ذوالفقار در ولسوالی مرزی گلران هرات مدعی هستند که روز جمعه 12 ماه ثور سال جاری مرزبانان ایرانی پس از شکنجه کارجان افغان ده ها تن آنان را مجبور ساختند که خودشان را در رودخانه پرتاب کنند. به دنبال این رویداد ارگ ریاست جمهوری یک هیئت حقیقت‌یاب به هرات فرستاد. محمد طهماسی رئیس هیئت گفته بود که جسد 14 نفر پیدا شده و 17 نفر نیز نجات یافتند، اما اجساد شماری هم تا کنون ناپدید است. محمد جان میرزایی نماینده خانواده های غرق شده در رودخانه هریرود خواستار تامین عدالت است.
ما از حکومت خوی خواسته را داریم که فقط این کسایی که جنایت را کردن به سویه جهانی محاکمه بشون. اگر محاکمه نشن خب ما حرفی خود نمیتونیم در مقابل حکومت کرده. ما فقط همو داد خود را کشیدیم و داد خود میکشیم و انشاءالله که با ما اطمینان دادن که به خواسته شما ما رسیدگی میکنیم.
غرق کردن کارجان افغان با موج از انتقاد شهروندان افغانستان مواجه شد. معترضان در کابل در مقابل سفارت ایران و در هرات در مقابل قنصلگیری این کشور دست به تجمع اعتراضی زدند و خواستار مجازات عاملان غرق کردن کارجان افغان شدند. یکی از خواستهای اصلی غرق شدگان در رودخانه هریرود از حکومت افغانستان این است که با پیگیری این رویداد جلوی مرزبانان ایرانی گرفته شود تا مهاجرین افغان را مورد شکنجه و در برخی مواقع مورد شلیک قرار ندهند. بارها گزارش‌های مبنی بر بدرفتاری مرزبانان ایرانی با مهاجرین افغان گزارش شده است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ایالات متحده آمریکا مافیاهای تحریمی را پایان خواهد داد که به شرکت‌های روسی، چینی و اروپایی اجازه می‌دهد تا با ایران همکاری هسته‌ای غیر نظامی کند. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا دیروز گفت به دلیل نقض برخی از تعهدات هسته‌ای توسط ایران تمدید این مافیاها قابل توجیه نیست. ژکفر احمدی جزئیات بیشتر دارد.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید باجگیری هسته‌ای رژیم ایران با افزایش فشار و منزوی شدن بیشتر آن از سوی جامعه بین المللی خواهد انجامید. پامپیو دیروز در یک اعلامیه افزود که کشورش در کنار تمدید نکردن معافیت‌های تحریمی پروژه‌های هسته‌ای ایران مرتبط با موافقتنامه هسته‌ای موسوم به برجام بر مجید آقایی و امجد سازگار دو مقام امور هسته‌ای آن کشور نیز تحریم وضع می‌کند. با گفته پامپیو این مقام‌ها در توسعه برنامه هسته‌ای ایران نقش داشتند. با گفته او این معافیت شامل همکاری در زمینه تغییر کاربری دستگاه آب سنگین عراق، تدارک سوخت هسته‌ای برای ریاکتور تحقیقاتی تهران و انتقال ضایعات و زباله‌های هسته‌ای از ایران به خارج می‌شود. شرکت‌هایی که در این بخش‌ها با ایران همکاری می‌کنند 60 روز فرصت خواهند داشت که به همکاری خود پایان دهند یا با تحریم روبرو خواهند شد. آگاهان امور منع گسترش اسلحه هسته‌ای میگویند که معافیت‌های تحریمی به متخصصان بین المللی فرصت داده تا از روند فعالیت‌های هسته‌ای تهران نظارت کنند و این که پژوهش علمیش برای اهداف ملکی مشروع است، از جمله ادویه. این اقدام ایالات متحده ممکن تنش‌ها با دیگر امضا کننده های موافقتنامه هسته‌ای ایران را که تلاش کردند آن را حفظ کنند افزایش دهد. روسیه، چین، فرانسه، جرمنی و بریتانیا پای این موافقتنامه امضا کردند. ایالات متحده در تلاش است تا همکاری آنها را در جهت تمدید تحریم اسلحه از سوی سازمان ملل متحد بر ایران جلب کند.
در اینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان از سر خواهیم گرفت و تا ها لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی امین امواج دنبال کردن می توانید. فرشته نگاه است و ما جهان سپاس از امرویتان. خدا نگهدار.